موقع فکر کنم 4800 5000 تومان 5500 بود، این چیز حدود 10 تا 20%.
بله.
گفتم خب فکر خوبیه، چون نه فاصله زیاد هست که بخواد ویژه خاری یا راندخاری یا فسادی که اشاره کردین اتفاق بیفته، دست رازی صورت بگیره و تا حذف اون بخواد تبعات منفی اون موقع ایجاد کنه، یعنی برقراریش چندان کمک به قیمت ها نکرد، قیمت ها حداقل ثابت موند و ما امیدوار بودیم که این ارز داره به مواردی مثل دارو، نهادهای دامی به خصوص اختصاص داده میشه و سازمانی هم ناظر بر این قضیه مثل بانک مرکزی، سازمانی مثل حالا وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات، سازمان نظارتی دیگه که این حیف و میل نشه، چون هر جایی که به هر حال یه چیزی به نام نرخ دولتی وجود داره دیم تلاش میکنن به دست بیارن.
بله.
چون به همه کسی به هر مقدار و به اون نرخ تعلق نمیگیره، پس بهتره که صبر کنیم. اگر کمکی اون موقع به صورت خیلی مثلا چشمگیر نکرد، ولی حداقل ثبات رو ایجاد کرد توی قیمت‌های کالاها. حالا اشکالی که پیش اومد این بود که ارز آزاد نرخش بالاتر رفت، 4200 ماند. اصطلاح راننده میگه که جاده پیچید من نپیچید.
میره تو دره.
رفت تو دره. یعنی اختلاف فاصله بین ته دره و موقعیت بهینه آنقدر زیاد شد که عملا دست درازی شروع شد. و جالب این بود که علارغم اینکه باز ما میدونیم که چنین اختلافی ایجاد یک سری سوء استفاده چی میکنه تو این قضیه و بعیدم که این فکر اگه مثلا به فکر یک سوء استفاده چی میفته به فکر اون کسی که دارین ارزو تخصیص میکنه نیفتاده باشه.
بله.
حالا باید واقعا پاسخگو باشن که چرا ما اون موقع جلوشو نگرفتیم وقتی ارز شد 10,000 تومن شد 12,000 تومن و این 4200 موند و طوری شد که اصلا ارز اسمش شد 4200. یعنی تو تاریخ حالا سابقه حداقل مادر بزرگای ما یادمونه که فقط میگفتن این بیسکویت 100 تومانیه، میگم الان شده 2000 تومن، میگه من برام همون 100 تومن است.
بله.
اونقدر که ثبات داشته و این تبدیل شده به یک برندی، به یک مارک، به یک نشانه خاص، این 4200 موند. اگر دولت همون موقع اینو به تدریج افزایش میداد، اصلا نمیگه من 4200، میگه من با 4200 شروع میکنم و هر سال هم بنا به اقتضا افزایش میدم، ولی مسلما کالاهایی که از این طریق وارد میشه با همین قیمت هم توزیع میشه با یه سود متعارف، که عملا اتفاق نیفتاد و یهو صداش در اومد که بله سوء استفاده شده و حالا یا گرفتن پس ندادن، یا گرفتن کالا وارد نکردن، یا گرفتن کالا رو با ارز آزاد فروختن. و من تازه فهمیدم که اون موقع ما چقدر نظارت ضعیف‌تری هم که فکر می‌کنیم داشتیم، یعنی اصلا کاری نداشتیم که طرف این کالا رو که وارد کرده با چه قیمتی فروخته. فکر می‌کردیم که همه خلاصه یک افراد قسم خورده یه منصف هستن و روبروشون هم هموطن خودشو می‌بینه. خب حالا بعد چه کار کنیم؟ حذفش کنیم. اشتباه دوم.
یعنی شما الان با حذفش هم مخالفی؟
من با حذفش به صورت ناگهانی و حال یک باره مخالفم.
یعنی با یه گپ حدود 25,000 تومانی.
ولی ببینید مشکل منه که اون 25,000 تومن نباید میشد. این 4 تومنه در زمانی اتخاذ شد که ما فکر نمی کردیم فاصله اونقدر باد آزاد باشه که به چنین سرنوشتی دوچار بشه. تصمیم اگر الان داریم حسفش میکنیم پس تصمیم غلط بوده. یا نه اگر تصمیم اون موقع درست بوده پس این الان غلطه، یا اینکه هر دو غلطن یا هر دو درستن.
بله.
من میگم هم اون موقع درست بود هم این موقع که حذف یک ارزی با این اختلاف نادرسته.
آقای دکتر قبل از
اینکه حذفش درسته.
بله.
ولی این باید با یک کاهش ارتفاعی صورت بگیره.
Thank you.
قبل از اینکه دلایل خودتون رو بیان بفرمایید که چرا الان مخالف هستید که یک ناگهانی این ارز 4200 تومانی حذف بشه، یه سوالی وجود داره. ابراز تعجب میکنید از اینکه چرا این 4200 تومانی که ابتدا ایجاد شد افزایش پیدا نکرد تا فاصلش با قیمت ارز آزاد یه فاصله منطقی باشه. آیا میشه برای دولت یا نهادهای دولتی منافعی رو متصور بود در این عدم تصمیم گیری؟
این که حالا
نمیخوای متهم کنیم، بله، از نظر بله. اقتصادی دارم میپرسم.
بله. از نظر مثلا دانش اقتصادی هیچ جا تو ایش کتابی ایش مقاله نحوه سوء استفاده نوشته نمیشه. اینها رو معمولا میگن در فرض کنید یه دانشگاهی هست به نام نمیدونم بنده 4 بنده 5 هر جا، اونجا میرن و ادامه تحصیل میدن اونایی که میخوان جیب بر بشن یا مثلا میخوان جهل کنن، اینها اونجا داره مدیریت دانشش صورت میگیره. خب بنابراین این یه چیز نانوشته است، ولی اینکه هر آن کس که این رو میگرفت سوء استفاده کرده متاسفانه. حالا ایده‌ای هم منصف بودن، اومدن و اون اوائل کالا رو وارد کردن، فروختن به همون نرخ 4200، ولی مسلماً اواخر این افراد دیگه محو شدن، کنار گذاشته شدن و همرنگ جماعت شدن. این ضرب المثل الان میفهمم چقدر در مسئله به نوعی بدیست. میگن همرنگ کدام جماعت میخوایی بشید؟
دقیقا بله.
بنابراین همرنگ جماعت سوداگرها و ویژه‌خوارها و راندخوارها شدن و یه جوری هم به نوعی شد زرنگی، شد یه چیزی مثل ارزش که اگر نبری دیگری میبرد.
بله.
بنابراین مسلمن حالا اون مثل گروه هایی که این ارز و دسترسی داشتن دیدن ناظری هم در کار نیست و به دولت هم زیاد فشار نیاوردن که یعنی به نوعی زمزمه کنن که این ارز باید حذف بشه چون ویژه خوار وجود دارد، تا اینکه دیگه گفته بسه.
البته آقای دکتر، من یادم از زمانی که این کار انجام شد، فکر کنم سال 97 بود این مصوبه دولت، یعنی ارز 4200 تومانی، هر سال در مجلات تخصصی اقتصادی سه سالشو من یادمه از اقتصاددانا میپرسیدن مهلکترین و بدترین تصمیم اقتصادی دولت چی بوده. 99% اقتصاددانا میگفتن که ارز 4200 تومانی. چجوری میشه که مثلا انقدر موضوع مثل خورشید روشن باشه و بعد شما در تصمیم تجدید نظر نکنید؟ یک حالت میتونه بگیم اقتصاد سیاسی بوده، رویکردهای پوپولیستی که حالا به خاطر که اعتراضی ایجاد نشه، برای اینکه بالاخره بتونیم رضایت مردم رو حفظ بکنیم، خلاف منافع کشور عمل میکنیم، میریم جلو تا ببینیم چی میشه، از این ستون تا اون ستون فرجه. یه نگاه اینه که گاهی اوقات بوده در دولت‌های ما. ولی من سوالم این هستش که من فکر میکنم فراتر از اینا شاید بوده، یعنی شاید واقعا یه منافعی داشتن کسانی در درون دولت، شرکت‌های دولتی، که شاید بیشترین ارزم اتفاقا به اونا تخصیص پیدا می‌کرده که مثلا برن نهاده دامی بیارن، بعد مثلا چوب اسکی مثلا برداشتن آوردن، ما به تفاوتش هم بازار آزاد فروختن. از این جور مسائل هم داریم، بیشتر بحثم این بود. اما حالا بریم به همون اصل مطلب، شما چرا مخالف هستید با در واقع حذف ناگهانی؟ با توجه به اینکه خب شاید حسنش این هستش که جلوی فساد رو تا یه حدودی میبنده دیگه، یعنی دیگه رانتی نخواهد بود، اما چه مفاسد دیگری و چه مفسده های بعدی، چه تبعات ناگواری برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟ حالا تو بازه کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت.
من به نظرم هیچ گونه تضمینی نیست که این حذف ناگهانی باعث حذف یکباره اون راندها و فساد بشه.
اینم نکته جالبیه،
چون فاصله بین نرخی که حالا قرار جایگزین این بشه و نرخ بازار آزاد الان باز مثل اون زمان شاید کم باشه. فرض کنید الان ما این حذف کردیم، چی جایگزینش کردیم، چه نرخی؟
الان پیشنهاد دولت چیه؟
من چیزی که شنیدم روی 23 تومن اینا بود.
آها.
خب یعنی من اون قسمت دوم رو نشنیدم که اگر راه رفتن خودمون رو میخواییم عوض کنیم اشتباهاً یه جوری دیگه نباشه که همین رو هم یادمون بره. خب. یعنی 4200 رو حس میکنیم بگیم نه، بگیم 4200 رو تعدیل کردیم شد 17000 تومن. حالا نظارت رو قوی میکنیم که این 17 تومنه که تا حالا 23 تومن یا 30 تومنی داشت به مردم تحمیل میشد حالا 17 تومنه و تمرین کنیم که حالا اگر آزادش کردیم یا برداشتیم دیگه فاصله بازار آزاد با یک نرخ دولتی که مسلمه تو بحث حالا بگیم محدودیت های ارزی ما اصلا صحبت از یکسان سازی نمیتونیم بکنیم. بنابراین این فاصله الان کمه بعد افزایش پیدا میکنه،
دوباره اون فساد
یعنی
شکل میگیره.
یعنی من میتونم به جد بگم که حالا خبر خوبی نیست، ولی یعنی آینده نگری خوبی نیست، ولی اگر این نرخ به این صورت حذف بشه چون سمت نرخ آزاد فعلا رهاست و مدیریت نمیشه، اون اگر شد فرض کنید 50 تومن باید چیکار کنیم؟ باز میگیم آها باز یه عده‌ای الان دارن رو 23 تومن کار میکنن.
من اتفاقا وقتی صحبت‌های آقای میرکاظمی رو شنیدم سازمان برنامه بودجه که گفتن که نگید حذف، ما نمیخوایم حذف بکنیم، ما میخوایم این مدل رو عوض کنیم و این رو مثلا با نظارت دولت، نظارت بیشتر دولت و هدایت و مدیریت. من اونجا خودم قلبم ریخت، گفتم که دیگه کار بدتر میشه پس، یعنی دوباره یه مشکل جدیدی درست خواهد شد، همین دغدغه‌ای که شما دارید. یعنی بازم مثلا خود آقایون دارن میگن که نگید از آن حذف، ما قرار نیست حذف بکنیم و میخوایم بدیم مثلا دولت بیشتر. خب دست دولت دست رئیس سازمان برنامه بودجه که نیستش که، دولت یعنی بعد دوباره نهادهای دولتی که اونا مگه بری هستن از اینی که خطا بکنن یه وقت یا اشتباه بکنن؟ این خیلی مسئله نگران کننده و نظر شما هم روشن در این خصوص. آقای دکتر چی کار میشه کرد؟ پس پیشنهاد شما چیه؟ الان ببینید بحث شاید اگه بخوایم صورت مسئله رو روشن بکنیم اینه دیگه، ما الان ذخایر ارزیمون کمه، در واقع درآمد ارزیمون کمه به یک معنا، تقاضامون زیاده دیگه، یعنی واردات زیاد داریم، گندم و دارو و نهادهای دامی اصلیش هم هست که بیشترین پول در واقع ارزی، هزینه های ارزی دولت هست و این شاید یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ارزه، درست های دکتر؟ خب بله. حالا تو این شرایط باید چی کار کرد؟
ببینید یه موقع است میگم باید دعا کنیم. من میگم به اون مرحله نرسیدیم. یک فرصت خوبی رو ما داشتیم. ما از زمانی که در واقع ما تو مضیقه ارزی نبودیم، توی تنگنای تحریم ها نبودیم، ما اون موقع باید برنامه ریزی رو شروع میکردیم. چرا برسیم به زمانی که محدودیت داریم و حالا فرصت هم نداریم یک اقدامی میکنیم که برخلاف رفاه جامعه است؟ یعنی چه فرقی میکنه حالا اگه ما 4200 رو افزایش بدیم یا حذف کنیم چون مضیقه ارزی داریم، این با کسری بودجه فرض کنی جبران بشه که حالا این کسری بودجه بسه حالا روش های ناجوان مردانش بماند چگونه انجام شده قبلا، این رو ما با فصل چاپ پول انجام بدیم و تورم ایجاد کنیم و طبق معمول به گردن نقدینگی بندازیم.
بله.
دیوارش از همه کوتاه‌تره. یا اینکه بیاییم حذف کنیم 4200 رو.
بله.
و بکنیم مثلا بالای 20 تومن و یه تورمی رو به کالای اساسی به خصوص یعنی سفره مردم تحمیل کنیم. این هر دو تبعاتش یکیست.
خب
ولی ما اون موقع یه چیزی داریم به نام بانک مرکزی که میتونه اون گردش نقدینگی رو مدیریت کنه. این برخی نقدینگی تو بانک‌ها داره جابجا میشه، بنابراین بانک‌های ما حالا میرن تحت پوشش یک مدیریتی که آقا من رئیس بانک مرکزی ام، من نهاد رگولاتور سیستم بانکی ام، شما به حرف من گوش نمیدید، مگه ما چرا اموال مازاد رو مطرح کردن؟ بانکای ما شدن تامین کننده نیازهای مثلا خودشون برای سرمایه گذاری، مثلا بانک واسطه گری مالی میکنه با. نه خودش بشه تاجر و بشه برج ساز و غیره. پس من سرمایه گذار، من مثلا سازنده باید برم معطل منابع مالی بشم. میگم تبعات هر دو، حذفش یا کسر بودجه، به یک صورته. ولی اونطوری به مردم میگیم که خب تحمل کنید، خوب میشه. طوری که وزارت اقتصاد یه طرح دو ساله برای کاهش نرخ تورم داده، ولی کاهش نرخ تورم، نه کاهش قیمت ها. چون نرخ هرچی هم باشه، تا زمانی که نرخ تورم منفی نیست شما کاهش قیمتی ندارید.
بله،
ولی نرخ تورم
میتونه از 40 بشه 20.
بله، شتابش کم شده، ارتفاعشو داره کم میکنه، ولی بازم تورمه. این که مردم الان میگن آقا چرا مثلا باز دوباره زمزمه افزایش لبنیات و غیره هست، چون ما هنوز صد نیوردیم. بی اتفاقی تا دو ماه پیش افتاده، قیمت ها رفته بالا دیگه، چه چیزی بدتر شده؟
بله.
بجز این که ما این رو داریم به نوعی به مردم میقبولیم که اگر تورمی هم شد خدا رو شکر کن که نسبت به پارسال نبوده.
بله.
خب اینو به نظر من
مقایسه تورم نقطه ای.
بله، یعنی یکی از در موارد اینه که واقعا دیگه نیازی نیست ما مثلا به 20 سال پیش مراجعه کنیم. همین که بگیم ای بابا دو ماه پیش اینقدر بود یا دو سال پیش، خودش در واقع دیگه سال پایه رو خیلی آوردیم نزدیکتر.
خب آقای دکتر، باز پاسخ ندادید که حالا بله اگه یه زمانی فکر کرده بودن که خب کاش که این کار کرده بودن، الان برای این مشکل راه حل اقتصادی وجود داره یا نه؟ ببینید من صریح میگم، برخی معتقدن که این مشکل اقتصادی ما راه حل اقتصادی دیگه نداره، یعنی انقدر گره خورده به سیاست و سیاست خارجی به ویژه که کاریش نمیشه کرد. تا اون مشکل حل نشه، تا اون در باز نشه، این پنجره هم باز نخواهد شد. ولی شما آدم سیاسی نیستید، اقتصاددان هستید. شما این شرایط که دولت در یک دوراهی سرنوشت ساز هست دیگه، که اول برنامه هم اشاره کردیم که بالاخره چیکار باید بکنه با این ارز 4200 تومانی، آیا راه حل اقتصادی شما به ذهنتون میرسه یا رسیده یا مطرح کردید تا الان؟
راه حل اقتصادی اگر ما به اون اصلی ترینش بپردازیم، بحث تولیده. خب، یعنی اگر ما بحث واردات نهادهای دامی رو داریم، میگیم به کشوری با این وسعت، با این همه روحیه در واقع حالا جهادگری، آیا واقعا نمیتونه نهاد دامی به اون اندازه تولید کنه؟
احسن.
چه کشوری، از چه کشوری وارد میکنیم که اون تونسته مازادی هم داره که به همه دنیا صادر میکنه؟ خب بریم ببینیم، آیا شما زمین کم دارید، بیاید کشور ما بکارید. فرض کنید حالا تا اسم چینو میاریم، یه سری میگن آقا نمیدونم قرارداد 25 ساله بغیر، اصلا من با اینجور چیزا زیاد مثلا موافق، باید حواسمون جمع باشه. اگر دعوت میکنیم از یه حتی سرمایه گذار آمریکایی هم، بعد حواسمون جمع باشه که سر ما کلا نذاره. ولی اینکه دوری کنیم، به نظر من این خب پاک کردن صورت مسئله است. ما بگیم خب من موقع که بحثم رو شروع کردم به این صورت بود که توضیح قبلی، ما فرصت کافی داشتیم. اگه ما فرمایشات مقام معظم رهبری رو از اون سالهای قبل که در وضعیت خوب ارزی هم داشتیم، زمان های دوی همه جد به قبل هم به نوعی درآمد ارزیمون خوب شد، ما اون موقع جیکچیک مستانمون بود، ارز نفت 100 دلاری، ذخایر ارزی. خب ما اون موقع باید فکر میکردیم که این پول باید تبدیل به ثروت و دارایی مولد بشه. یعنی میرفتیم سراغ این که ما چه لیست بکنیم، بگیم که ما چه چیزایی رو وارد میکنیم که با بحث یک ارز حسب یک ارز دولتی این قیمتش به هم میخوره. اولیش همین نهادهای دامی و غیر است. تکلیف میکردیم بدی کشاورز، زمیندار، که آقا اینو بکارید، تکنولوژیش بیارید، کشور چین یا هر کشوری که ما از این وارد میکنیم بیارید و زمینامونو زیر کش ببرید. اگه مشکل آب، بس منابع آبیمونو تربیت کنید. اگه ما فکر کنیم که این ایران کشوری است کم آب و دیگرم نه، به نظر من ما مدیریت آبمون غلطه.
الان پس یه راه حل شما این هستش که ما به سمت تولید در این حوزه بریم.
اصلی تولیده. ولی نوشداروی بعد از مرگ سهراب نباشد. یعنی ما اگر حالا این بخواد استارتش بخوره شاید دو سالی طول بکشه.
بله ولی خب بالاخره چند ظاهرا
اون اصلیست. یعنی این بعد در کنار بقیه به عنوان یک حالا آویزه یه گوش باشه، جلوی چش باشه که
بله.
ما اینو باید انجام بدیم.
حالا تو تضاد منافع هم وجود داره اینجا ها. یعنی اگه الان مثلا این که شما پیشنهاد میدی تصمیم کشور بشه، خب که ما بریم به سمت تولید نهادهای دامی، این وارد کننده های نهادهای دامی چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی که به ثروت هنگفتی رسیدن تو این سالها، به ضرر منافع ملی اونا به ثروت رسیدن، اونها خلاصه جیغشون در میاد تو کشور به شکلهای مختلفی، چه از گلوی خودشون چه از گلوی افراد دیگر که آقا اینجوری میشود اونجوری میشود. یعنی میخوام بگم ما الان تو اقتصادمون آقای دکتر تو کشور هر جا میخوایم یه جراحی بکنیم یه صداهایی در میاد که این صداها مال کساییه که منافع نامشروع دارن. البته خودشون گاهی اوقات صدا نمیکنن و صدای دیگران رو در میارن، ولی اون صداها مانع از اقدام میشه. الان پیشنهاد شما پیشنهاد خیلی معقول روشنیه دیگه، یعنی در چارچوب سیاستهای کلان کشورم هست، بریم به سمت تولید نهادهای دامی. البته تو دارو مثل که وضعمون خیلی خوبه، باز من یه صحبتی کردم با مسئولین داروی کشور، میگفتن ما تو حوزه تولید دارو وضعمون خوبه، یعنی میزان واردات مواد اولیه داروییمون خیلی محدوده، ولی تو نهادهای دامی خیلی اوضاعمون ظاهرا نابسامانه. ببخشید من چون وقت ما هم داره رو به اتمام میره، شما بحث رو جمع
کردید به اقتصاد سیاسی. این بلد. یکی از همون گوشه های اقتصاد سیاسی است، یعنی گروه های زینفی که بعضی ما چوب لای چرخ چنین ایده هایی میذارن که حتی مطرح نشه، حتی وقتی مطرح میشه جزء اولویت های طرح نباشه، وقتی هم طرح میشه اونقدر بدون دنبال مجوز ها تا طرف خسته بشه.
دقیقاً.
و این افراد کم نیستن داخل سازمان های ما، مشکل شرکت وارد کننده ها و اونایی که به فکر سودن، کاش به فکر اشتغال هم بودن، به فکر جوانی که میتونه شاغل باشه با یک زندگی معقولی که الان خانه و خودرو شد رویا. یعنی به نظر من حتی ماهایی هم که یه 90 متری داریم 95 متری کردنش سخته،
واقعا همینطوره،
ولی اونا حتما مخالفت میکنن.
آه.
و منم معتقدم که بحثای در واقع مسائل اقتصادی ما شاید با انداختن یک با تصمیم اقتصادی غلط شروع شده و بس سوزن انداختیم داخل این انبارکا، ولی پیدا کردن و درآوردن اون دیگه آهنربا میخواد و یک تخصصهای دیگه، یعنی از اقتصاد میره کنارتر و بحث سیاسیش هست.
بله.
من به نظر من کشور میتونه، ولی مقاومتها و کاسبهایی که اصطلاحاً میگن تو بحث تحریم ایجاد شدن، اونها مقاومت میکنن و سیری ناپذیرن.
دقیقا
کاش یه جایی در واقع بگن بسه. حالا من به فکر باشم.
البته آقای دکتر همه جای دنیا، همه کشورها، همه اقتصادها کمابیش از این جور موانع و از این سوء استفادگران و از این راندخارا دارن. مهم این استش که حاکمیت و دولت اگر یک سیاستی رو اعلام میکنه با تمام وجود و اقتدار خودش لوازم اون سیاستش رو بپذیره و پیگیری کنه. هم که شما اشاره فرمودید اگر تولید، رفع موانع تولید، جهش تولید و غیره، اینها سیاست اصلی کشوره که فقط هم دیگه اقتصادی نباید باشه دیگه، یعنی وقتی این میشه شعار سال، یعنی همه ی حوزه های دیگه باید به این کمک کنن، سیاست، امنیت، اجتماع، فرهنگ. ما اگر الان بحثمون تولیدی که پیشنهاد کارشناسی شما هم همین هست، در همین حوزه در واقع مواد اصلی و حیاتی وارداتی ما که بیشترین ارز ما رو میبره، باید پاش وایسیم دیگه، یعنی همه جوره وایسیم، همه جوره حمایت بکنیم و انشالله که این شرایطی که هست کشور رو سوق بده به این سمت که پای این سیاست تولید وایسه و یه مقدار دست کم توی فاصله میان مدتی وضعیت معیشتی مردم و زندگی مردم بهتر بشه و اینقدر تحت تأثیر اتفاقات روزمره مثل قیمت ارز و اینا قرار نگیره. من خیلی دوست داشتم بیش از این با شما صحبت میکردیم و استفاده میکردیم از نظرات شما، اما فرصت برنامه تمام شد. درود بر شما، سپاسگزارم جناب آقای دکتر آلبرت بوغوسیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و اقتصاددان که مباحث خوبی رو و کارشناسی و البته پیشنهادهای خوبی رو در خصوص بحث حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه رو مطرح کردن. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزارم. طبق معمول از شما درخواست میکنم که نظرات خودتون، پیشنهادات خودتون درباره برنامه گفتاورد رو با تلفن 0910 9789 343 در میون بگذارید. صفحات برنامه گفتاورد و رادیو تهران در فضای مجازی هم کانال ارتباطی خوبی برای شما شنوندگان گرامی با ما هست. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
بیمه پارسیان به منظور رفاه حال شما مشتریان گرامی بیمه های عمر و سرمایه گذاری، جشنواره حقیق زندگی پارسیان را از اول آذر ماه به مدت 3 ماه برگزار می کند. در صورتی که بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خریداری کرده اید، می توانید از تخفیفات متنوع برای خرید سایر بیمه نامه ها استفاده نمایید. ضمناً با خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری علاوه بر تخفیف در سایر بیمه نامه ها، بیمه نامه تخصصی منزل مسکونی رایگان تا سقف سرمایه 3 میلیارد ریال از بیمه پارسیان به عنوان هدیه دریافت نمایید. دنیا دنیا آرامش، بیمه پارسیان.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ولکشی به سامانه 3075-75 به قید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره.
شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید. دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه،
خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه.
اقساط 24 ماه هم داره،
حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات، تنوع اقساط به فراوانی رنگ ها، تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای. سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
ساعت 13 اینجا تهران، رادیو تهران، صدای پایتخت روی موج اف ام ردیف 94. سامانه پیامکی ما 30094 و تلفن گویای صدای پایتخت 27862094. دعوت میکنم این لحظه برنامه زنده سعادت آباد رو بشنوید.
مهربونی کن تو دنیا، لحظه ها رو دیدنی کن، قصه زندگی تو با آدم ها شنیدنی کن.